بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که از نظر دلیل عقلی اطاعت خدای تبارک و تعالی که عقل حکم به وجوبش میکنه، اطیع الله لذا میشه یک امر ارشادی، چون ارشاد الی ما حکم به العقل. اون وقت گفتیم ملاک این حکم عقل دو چیز ممکنه باشه: یک، لزوم شکر منعم، دو، این که خداوند یک ذات مستجمع جمیع صفاته. روی هر کدامی که از این دو ملاک گفتیم شامل اطاعت والدین نمیشه و توضیح دادیم و به نتیجه گرفتیم که عقل دلالت و حکم بر لزوم اطاعت والدین نداره. حالا این نکته رو هم اضافه کنیم، حالا سلمنا اگر ما بپذیریم عقل به عنوان لزوم شکر منعم، پدر و مادر رو در طول خدای تبارک و تعالی برای وجود انسان به عنوان منعم بدونیم، پس شکر اونها واجبه، پس اطاعت اونها واجبه، که باز همینجا عرض میکنم دیروزم خدمت بعضی از آقایون گفتم بین خود وجوب شکر و وجوب اطاعت هم ملازمه نیست. کسی نیاد بگه که خب اگر در آیه آمده انشکرلی و لوالدی، این وجوب شکر مستلزمه و ملازمه داره با وجوب اطاعت. نه، وجوب شکر با وجوب اطاعت ملازمه نداره. خب حالا در اینجا میگیم حالا سلم ناعقل روی قاعده وجوب شکر منعم اطاعت والدین رو لازم بدونه، ما در اصول قاعده ملازمه رو منکریم. این قاعده‌ای که شاید در ذهن شما هم باشه و الان هم مثلا خیلی ها فکر میکنن دیگه یه امر مسلم کنار علی المنار و اون کل ما حکم به العقل حکم به الشر، ما یه بحث خیلی مفصلی راجع به این قاعده کردیم، این قاعده رو منکریم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه منکره، مرحوم آقای خویی قدس سره منکره، بسیاری از اصولیین و از محققین اصولیین معاصر این قاعده رو منکرن. ما بگیم آقا چون عقل میگه اطاعت پدر و مادر واجبه، پس شرع هم باید بگه. یک بحث خیلی دقیقی داریم در اصول در اواخر بحث اصالت الاحتیاط و خود مرحوم شیخ انصاری هم تو رسائل عبارتی داره و اون این است که ملاکات احکام در نزد شارع اوسع از ملاکات در نزد عقله. لذا ما نمیتونیم بیایم بگیم خب اگر شارع می آمدیم می گفتیم که آقا همان ملاکی که در نزد عقله همان ملاک رو داره، خب اینجا اگر گفتیم چون اون اشکال قبلی رو حالا دیگه الان توجه نمی کنیم، اگر گفتیم عقل میگه اطاعت والدین لازمه به ملاک وجوب شکر منعم، چون ملاکات شرع درست اینطور نیست که هم وزن و وزان ملاک عقل باشه، ملاک شر اوسعه از ملاک عقله، لذا ملازمه رو ما منکریم و نمیتونیم از این راه بیایم بگیم اطاعت والدین واجبه. این بررسی دلیل عقلی. اگر کسی اشکالی داره بفرمایید درس کنیم. ما ضرر این چه ضرری؟ برای چی توبیخ کنه؟ اون فرق این است که اطاعتش واجب باشه. او ضعف ضرر محتمل در مورد قیامت میاد و اون ضرر ضرر اخرویه. اینم در جای خودش گفتن. عقل که میگه دفع ضرر محتمل واجب، مراد ضرر اخروی است نه ضرر دنیوی. بفرمایید.
مرحوم آقای خوی امثال خوی منکر ملازمه از بین شرها، ایشون اصلا عقل را حاکم نمیدوند، ایشون فقط مدرک میدوند.
درسته، اون حرف دیگه ایه، اون حرف اصفهانیه. اون حرف اساسش مال آقای اصفهانیه، میدونن ولی نه.
اگر جناب علی اگر عقل را حاکم میدوند، لابد
آقای مقدسی او نقشی در این نداره. ما چه عقل را مدرک بدانیم چه حاکم، در این مطلب که حالا ملازمه را بپذیریم یا نپذیریم فرقی نمیکنه. اگر کسی مدرک دونه است که بین ادراک عقل و حکم شر ملازمه است، چه اشکالی داره؟
ملازمه را بله. استاد ببخشید آخون در کفایه خیلی جاها ذکر کرده
باشه،
دیگر کرده که استلزامات عقلیه هست
فرموده باشه. باشه
از جمله همین بحثی
او فرموده باشه. ما قبول نداریم، ما قبول نداریم، ما نفهمیدیم ما این رو. ما این عرض کردم حالا آخوند و یه عده از اساتین اصول قبول دارن ملازمه رو، ولی الان خب عرض کردم اسم بردم دیگه، جمع دیگه از اساتین قبول ندارن. خود مرحوم شیخ که در بحث استصحابم باز یادم افتاد این تعبیر رو که شیخ میگه ملاکات احکام شرع یا ملاکات اندشاره اوسعه از ملاکات اندل عقله، در بحث استصحاب احکام عقلیه مرحوم شیخ داره. اونجا برید مراجعه بفرمایید. بله نه عمدتاً هم اونجا بحث کرده، تو بحث استصحاب احکام عقلیه.
خب
همین رو بله نه خیر همین اصلا موضوع همینه. اگر عقل به ماه و عقل حکم کرد، خود شیخ انصاری میگه چون ملاک اندل شر اوسعه از ملاک اندل عقله، پس ملازمه نیست. اصلا موضوع جاییست که عقل به ماه و عقل حکم میکنه. چی فرمودی؟
در ملاقات اگر ملاقات تأسیسی باشه
فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. در همان
ارشاد با حکم عقل وقت میشه، یعنی ملاقات و همون ملاقاتی که عقل در نظر گرفته داره شوارم در نظر گرفته، برای من اینجا خوصه نیست.
ببینید متوجه شدم چی میفرمایی؟ متوجه شدم. ما الان بگیم آقا این عطی الله، خدا اینجا ارشاد داره میکنه به حکم عقل، این یک. عقل هم میگیم به چه ملاکی میگه اطاعت خدا واجبه؟ بیه به عنوان شکر منعه. آیا اینجا ارشاد به حکم عقل یعنی همین ملاکی هم که عقل میگه من قبول دارم یا نه حکمشو قبول داره؟ نه همینه، همینه، همین نباید خلط بشه. آقا خوب توجهی فرمودید و این از جاهایی خیلی ازش غفلت هم میکنن. در احکام ارشادیه شارع ارشاد به حکم میکنه، اما اینکه این ملاکی که اینجا در این مورد عقل گفته همه جا من این ملاکو قبول دارم. نه معنای ارشاد نیست، معنای ارشاد این است که این حکمی که من دارم میکنم حکم شرعی مولوی نیست، ارشادیه، ارشاد الی ما حکم بالعقل. اما آیا این ملاکی که عقلم میگه منم همین ملاکو قبول دارم؟ ببینید ما با ادله روشن اونجا میایم میگیم نه، شما این بحث ملاکات رو ببینید نه دیگه همینه. این بحث ملاکات احکام عقلیه، شما میاد یه قاعدهی پایه‌گذاری میکنید، میگید الملاکو عند الشرع اوسع من الملاک عند العقل. نه چرا در احکام تأسیسیه؟ در همون احکام، در همون احکام ارشادی هم شارع ممکنه بده قیدی بزنه، شارع ممکنه یه قیدی از قیود ملاک عقل به حکم عقل کم بکنه، مگه نمیتونه این کارو بکنه؟ اختصاص به احکام تأسیسیه نداره.
مثلا اون چیزی که توی شرع گفته مثلا شکر، عقلم میاد بگه همین شکر واجبه. الان این وره ملازمه که شرعی شکر، این ورش که اطاعت عقله. این چیزی شما میگید جامعه ملازمه رو قبول نمیکنه؟
نه، گفتم که در خود آیه که میگه انشکرلی
شکر شرعیه،
این شعاره میگه شکر من واجبه. اولی انشکرلی خودش باز ارشادیه، انشکرلی مثل عطی الله میمونه. ما اونجا گفتیم که کسی نیاد به اینکه آقا بین وجوب شکر و وجوب اطاعت ملازمه است. نه ملازمه نیست.
اگر این ملازمه رو شرع بیاد بگه بین شکر و اطاعت ملازمه وجود داره،
اگه شرع آمد رو قبول بکنید، ولی بحثی است که ما آیات و روایاتی که الان خوندیم از شرع چنین چیزی رو به دست نیاوردیم. حالا اجازه فرمایید من این بحثم بکنم. عرض می شود که هاذا تمام الکلام در حکم عقل. بله؟ شکر، ببینید عرض میکنم که درست میفرمایید، یکی از مصادیق شکر اینه، اما این که ملازمه با خود اطاعت داشته باشه. به این موقع از شکر و حول اطاعت، شکر والدین یعنی شکر و کل موجودن به حسبه، شکر خدا اطاعت خداست، شکر والدین احسان به اونهاست، شکر قضا درست استفاده کردن از قضاست. ببینید شما وقتی میگیم خدا میگه که عرض میشود که لئن شکرتم لازیدنکم، در شکر نسبت به نعمای الهی اونجا اطاعت مطرحه. شکر خدا این اطاعت خداست، شکر والدین احسان به والدینه، شکر نعمت درست استفاده کردن از نعمته. پس نتیجه این است که بین خود مقوله شکر و مقوله اطاعت ملازمه نیست. به قول شما اطاعت یکی از مصادیق شکره، اونم در جایی که متعلق شکر، شکر خدا باشه. چی؟
ایشون
می فرمایید از وجود شکر نعمت من این طاعت والدین بر والدین
و تعظیم حقوق و از این جهت،
یعنی
خب نیست یارو شو فر استاد ببخشید ما دور نرویم، مسئله در خود اصول حل میشه. مثلا اگر ما استلزامات عقلی را قبول نکنیم، مقدمه واجب نباید واجب باشه،
فرض واجب نیست، فرض واجب نیست، فرض واجب نیست، مقدمه واجب واجب نیست، اما فهمیدن و خوندن بحث مقدمه واجب واجبه. برای اینکه انقدر نکات دقیق و علمی و فقهی ما در مباحث مقدمه واجب داریم که حد نداره. ولی خب حالا یه چیز به گوششون خورده، آقا شما رو عرض نمی کنم جسارت نشه، که آقا مقدمه واجب ثمره ای نداره، پس اصلا بحث مقدمه واجب رو بذاریم کنار. خیلی خوب، آدمی که نمیخونه یا میخونه و نمیفهمه این حرفو میزنه. خب حالا بی بحث همینه دیگه، ولذا مقدمه واجب واجب نیست، امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست. این وقتی شما قاعده ملازمه رو منکر میشید، همه اینا رو داره دیگه، درست میفرمایید. اونایی که قاعده ملازمه رو قبول میکنن میگن مقدمه واجبم واجبه. حالا اجازه فرمایید من این بحثو تمام بکنم.
ملازمه عقلی نیست، ملازمه شرعی هم در بحث
هست،
اما ملازمه عرفی هست. وقتی که شکر بر من واجب باشد،
خب ما دنبال ملازمه شرعی هستیم. ما میخوایم ببینیم اگر شکر واجب شد، اطاعت والدین شرعا واجب میشه یا نه. خب هم ما دنبال این هستیم. خب آقا پس دقت کنید، من به نظرم این مقدار بحث در دلیل عقلی کافیه. ما منقح کردیم برای شما، دوتا ملاکش رو ذکر کردیم، تحقیق کردیم. باقی میمونه سیره عقلا. آیا سیره عقلا بر لزوم اطاعت والدین هست یا نه؟ به نظر ما چنین سیره ای نداریم در بین عقلا. عقلا احسان به والدین رو لازم میدونن، بر به والدین رو لازم میدونن، اما لزوم اطاعت والدین از عقلا سوال کنیم شما چنین بنایی داری؟ هر جا والدین هر امری کردن و هر نهی کردن لازم الاتباعه؟ میگن هرگز، خصوصا در این امور. ببینید اینا از آن مراجع هم اگر استفتاءات بزرگان رو مراجعه کنید زیاد سوال شده. پدر امر میکنه که باید تو فلان شغل بری، واجب نیست، عقلا واجب نمیدونن تبعیت رو. پدر امر میکنه باید با فلانی ازدواج کنی، واجب نیست تبعیتش. پدر امر میکند که باید فلان سفر بری، وجوبی نداره اطاعتش. عقلا چنین بنایی ندارن و این به نظر من واضحه. ما اگر عرض میشد عقلا رو یک مراجعه کنیم، عقلا به ما هم عقلا چنین بنایی بر لزوم اطاعت ابوین و والدین ندارن. بله؟ نهیشون هم همینطوره، فرق میکنه. بله. اگر مردی میخواد با زنی ازدواج کنه، پدر نهی میکنه. اینجا نهیش هم لزوم تبعیت نداره. ببینید آقای باز عرض ببخشید، ما داریم بحث فقهی میگیم، بازی وقت خلط نکنید. رعایت شأن اینها آثار وضعی، حالا آثار وضعی که انسان برای تبعیت از والدین داره، البته اگر در جایی که تبعیت مزاحمت با حق دیگران نکنه، پسری زنی داره، پدر میاد که باید طلاق بدین رو، خب این مزاحمت با حق اون بیچاره داره. اما جایی که این تزاحم ها و اینها نباشه، آثار وضعی تبعیت از والدین مما لاتونکر هست، این اصلا قابل انکار نیست که اگر کسی تبعیت کنه چه آثاری در دنیا و در آخرت داره. ولی میخوایم این رو بگیم، بگیم اگر پدر امر کرد، اگه گفتیم اطاعتش واجبه باید تبعیت کنیم و اگر نکنیم حرامه و این موجب فسقه، اینا آثار فقهیه. اگر ما بخوایم این رو بگیم، لازمش هست که بسیاری از مردم فاسق باشن. بالاخره افراد نسبت پدر و مادرشون بعضی از موارد تبعیت نکردن. ما داریم از دید فقهی و آثار فقهی میگیم، اما آثار وضعی و دنیوی و اخروی و ایناش عرض میشود که سر جای خودش محفوظه. خب حالا ببینید، ما این بحث والدین رو تمام کردیم، ما آیات رو، روایات رو، دلیل عقل را، سیره عرض میشود عقلا رو، همه رو مورد بحث قرار دادیم. ما به این نتیجه نرسیدیم که اطاعت الوالدین واجبه، اما مسلم ایزا اینها حرامه. ایزا اینها، اگر کسی ایزا کرد اینها رو، تردیدی وجود ندارد در این که این ایزا حرامه. اون وقت حالا ما از این مسئله شروع کردیم، یه وعده ای کرده بودیم که این روایتی که خوندیم قبلا از ابن محبوب ان خالد ابن نافع البجلی ام محمد ابن مروان قال سمعت ابو عبدالله، قبلا یه وعده کرده بودیم که راجع به اصحاب امام صادق یک اشاره‌ای به بحثش بکنیم که حالا در ذهن آقایون باشه این بحث رجالیش. ببینید در این روایت بفرمایید.
قانون
مدیره هر کشوری قانون تصدیق میکنه و زیر دستان باید اطاعت بکنن و اگر اطاعت کردن مؤاخذه میشن. نه ببینید، هیچ قانونی نداریم که اگر، نه قانونی نداریم اینکه آقا هر رئیسی هر چی گفت باید دیگران اطاعت کنن. رئیس دایره اختیارات داره، تو این اختیارات هر چی گفت دیگران. تازه اونم مسئله اطاعت شرعی نیست، اطاعت قانونیه. اگر فرض کنید رئیس یه دولت قانون اساسی میگه اگر این دستوری داد وزیرش مدیر کلها همه باید عمل کنن، حالا اگه عمل نکردن این نمیشه گفت خلاف شرع انجام داده، خلاف قانون انجام داده. البته رو مبنای امام رضوان الله علیه مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی این خودش خلاف شرع میشه، ولی با قطع نظر از این جهت یه خلاف قانونی کرده، اونجا مسئله شرع که تازه هم در دایره اختیارات. اگه اجازه بفرمایید من این بحث رو مطرح کنم، میترسم وقت کم بیارم. ببینید آیون،
ببخشید این نظر شما مخدوم،
آقا اطاعت من واجب هست یا واجب نیست؟ من میگم چند لحظه سکوت ببرم، عذر میخوام. عرض میشود که ما این مطلب رو داریم که در رجال، که آیا کسانی که به عنوان اصحاب امام صادق علیه السلام هستند، که گاهی اوقات ازش تعبیر میشه به رجال امام صادق، آیا مجرد این که کسی از اصحاب امام صادقه این در وساقتش کفایت میکنه یا نه؟ جمعی این نظر رو دارن، میگن آقا اگر در یک کتاب رجالی آمد محمد ابن مروان من اصحاب صادق، همین کافی است در وساقت او. در همین جا راجع محمد ابن مروان، ما یه محمد ابن مروان انباری داریم، توثیق نداره. یه محمد ابن مروان جلاب داریم، از اصحاب امام هادی علیه السلامه. یه محمد ابن مروان زحلی داریم، یه محمد ابن مروان ابن عثمان که در شیخ در رجالش میگن از اصحاب امام صادقه، هر دوشون رو میگه از اصحاب امام صادقه. خالد ابن نافع بجلی هم همینطور، اونم از اصحاب امام صادقه. خالد ابن نافع بجلی شیخ در رجالش آورده من اصحاب صادق علیه السلام، اما در کتب رجالی دیگه ظاهرا اسمی هم ازش نیامده. خب حالا ببینید، پس ادعا اینه که اگر یک راوی را در کتب رجالی رجالیین مثل شیخ نوشت که این از اصحاب امام صادق هست، همین در وساقتش کفایت میکنه. حالا ریشه این مطلب چیه؟ ریشه این مطلب این است که شیخ مفید علیه الرحمه، ابن شهرآشوب و طبرسی و برخی دیگر، اینا یه عبارتی دارن، من عبارت اینها رو بخونم. شیخ مفید در ارشاد میگه ان اصحاب الحدیث قد جمعوا اسماء الرواة عنه، رواة از امام صادق رو اصحاب حدیث اسمشون رو جمع آوری کردن، من الثقات ال اختلاف فی الآراء و المقالات، با اختلافی که این ارشد رواة در آراء دارن. فکانو اربعة آلاف رجل، 4000 رجله. یعنی شیخ مفید با این دو سطرش یا یک سطرش 4000 نفر از روات داره چه میکنه؟ توثیق میکنه. این در ارشاد. ابن شهرآشوب میگوید نقل عن الصادق علیه السلام من العلوم ما لم ينقل عن احد و قد جمع اصحاب الحديث اسماء الروات من الثقات الاختلاف هم فی الآراء و المقالات و کانو اربعه آلاف رجل، این عبارت شیخ مفید رو داره. تبرسی در اعلام الورا به اعلام الهدا، اونجا شبیه همی عبارت رو داره. ان اصحاب الحدیث قد جمع و اسام الروات انه علیه السلام من الثقات. فتال نیشابوری در روزت الواعظین داره. تا فرض کنید به عمل العامل حر عاملی، صاحب وسائل، مثلا صاحب وسائل در مورد ابربیع شامی میگه من اصحاب صادق، بعد اینطور میگه ولو قیل به توثیقه و توثیق اصحاب صادق علیه السلام الا من ثبت ضعفه لم یکن بیدا. میگه اگر همچی حرفی بزنیم که اصحاب امام صادق همشون موثقن الا اون کسی که دلیل بر عدم وثاقتش داریم، میگه این بعید نیست. بعد میگه لأن المفید فی الارشاد، ابن شهرآشوب در معالم العلماء، تبرسی در اعلام الورا، قد وثقوا اربعة آلاف من اصحاب صادق علیه السلام. خب حالا ببینید این مال این بزرگان. نکته دیگه که وجود داره این است که ابن عقده که مکنای به ابل عباسه کتابی داره، جمع فیه اسماء اربعة آلاف شخص من اصحاب صادق، 4000 نفر رو ابن عقده در کتابش آورده. اون وقت شیخ طوسی در رجالش میگوید ولم اجد لاصحابنا کتابا جامعا فی هذا المعنا، میگه یک کتابی که تمام اسامی روات امام صادق آورده باشه من نپیدا نکردم الا مختصرات، مگر کتابای مختصر، قد ذکر کل انسان منهم طرفن الا ما ذکر او ابن عقده من رجال صادق فانه بلغ الغای فی ذلک، ابن عقده از همه بیشتر ذکر کرده و لم یذکر باقی رجال الائمه و انا اذکره و انا اذکر ما ذکره و اورد من بعد ذلک ما لم یذکره، اورد ما لم یذکره، میگه من اون چرا که اونم نگفته از اصحاب ما صادق ذکر میکنه. پس ببینید از یه طرف ابن شهرآشوب و شیخ مفید و تبرسی و اینا آمدن گفتن 4000 نفر. منشأ این 4000 و عدد 4000 ریشش ابن عقده در کتاب رجالی خودشه. میگن شیخ مفید میگه همون 4000 نفری که ابن عقده میگه، ابن شهرآشوب هم همین رو میگه، اینا همشون موثقن. نتیجه این است که اصحاب امام صادق علیه السلام، یعنی 4000 نفر، عنوان موثق رو دارن. مرحومای خویی در این موجم جلد 1 صفحه 55 ایشون چند اشکال داره. اشکالات ایشون رو حالا ببینیم چیه. میگه اصل این کلام مفید و ابن شهرآشوب و تبرسی از ابن عقده گرفته شده. ابن عقده اسامی 4000 رو ذکر کرده ولی توثیق نکرده اینا رو، نگفته اینا موثقن. فقط حاجی نوری در مستدرک خیال کرده که ابن عقده اینها رو توثیق کرده. خب جواب این است که ابن عقده توثیق نکرده باشه ولی خود شیخ مفید توثیق کرده. ببینید یه وقتی است که شیخ مفید میگه من به استناد توثیق ابن عقده میخوام توثیق کنم، بعد میگم آقا ابن عقده که توثیق نکرده، پس توثیق شیخ مفید هم به درد نمیخوره، در حالی که شیخ مفید خودش میگه او اربعة آلاف من الثقات. ببینید یه وقتی است که شیخ مفید میگوید ابن عقده گفته است اینها ثقاتن، ما میریم تو کتاب ابن عقده ببینیم ابن عقده توثیقی نکرده. یه وقتی است که میگیم اجازه بفرمایید، میگیم شیخ مفید میگه قد جمع او اصحاب الحدیث قد جمع او اسماء الروات عن الصادق من الثقات، یعنی من خودم میگم اینا موثقن، نه اینکه اونا میگن اینا موثقن.
بعد ما در اینجا یک نقطه، این من الثقات جار مجرور متعلق
به اصحاب الحدیثه،
نه جمع
و اصحاب. بله بله
وقتی که اونها هست یعنی اون جمع کننده از ثقات.
میدونم میدونم میدونم، یعنی تلقی شیخ مفید این بوده که اولا این اصحاب حدیث که آمدن 4000 نفر رو جمع کردن، این 4000 نفر پیش خود اصحاب حدیث ثقاتن، یک. اما خود ایشون هم الان رد نمی کنه این رو، میگه که مثل این که من میگم آقا در فلان کتاب رجالی 2000 نفر از موثقین را آوردن، یعنی منم قبول دارم این رو موثقن، منم قبول دارم موثقن، تبیینیه است من از ثقات، بیان که آقا بیان میکنه که اینا موثقن. ظاهرش این است که حالا ببینید میگیم آقا یا ابن عقده توثیق کرده یا نکرده اصحاب حدیث. اولا اینی که ما بیایم بگیم که این اصحاب حدیث منحصر به ابن عقدم هست، اینطور نیست. اینطور که حالا نقل میکنن از زمان ابن محبوب تا زمان شیخ طوسی اینطور نبوده که کتاب ها منحصر به کتاب ابن عقده باشه، دیگران هم آمدن جمع کردن. اینا در مقام جمع ثقات بودن. نکته دومی که میخوام اینو عرض کنم اینه، درست ابن عقده تصریح نکرده به ثقه بودن، ولی اون اصحابی که مثل ابن عقده و اینها میان اصحاب امام صادق رو جمع میکنن، ثقاتشون رو جمع کردن. در زمانهای متأخر هی آمدن تفکیک کردن، این حسن، این امامیه، این موثقه، ولی اونا ثقات رو جمع کردن، در مقام جمع ثقات بودن ولو تصریح به ثقه بودن یا نکردن. این یک. حالا بگیم آقا ما از ابن عقده و اینا نمیفهمیم که اینا ثقه بودن یا نه، خود شیخ مفید ترقی کرده به این که اینا ثقه است، ولی اذا اگر ثقه بودنشون رو قبول نداشت رد میکرد. ابن شهرآشوب هم چون همین عبارت رو داره، طبرسی هم همین عبارت داره، پس این اشکال اول آقای خویی وارد نیست. اشکال دوم میفرمایند که مراد شیخ مفید چیه؟ این که میگه اصحاب امام صادق 4000 نفرن و همشون ثقاتن، مرادش چیه؟ یعنی میخواد بگه امام صادق علیه السلام 4000 صحابی داشته همشون هم موثقن؟ میفرماید این مثل اون ادعایی است که سنی ها راجع به اصحاب پیامبر میکنن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هر کسی که صحابیه پیامبر بود عادله، هر کسی که صحابی پیامبر بود عادله. عرض میکنم که اولا این تشبیه
قیاسه،
تشبیه درستی نیست، برای اینکه اون چرا که ابن عقده و شیخ مفید و اینها دارن نقل میکنن اصحابی هن که نقل روایت کردن، اون چه که اهل سنت در مورد صحابه میگن یعنی من ادرک رسول، ولو این که از پیامبر یه روایت هم نقل نکرده باشه، بینشون فرق وجود داره. این اولا. حالا بعد میفرماید که خب اگر شیخ مفید میخواد بگه تمام این 4000 نفر موثقن، این با واقع سازگاری نداره. خود شیخ طوسی در رجال افرادی رو تضعیف کرده که اینا از اصحاب امام صادقن، ابراهیم ابن ابی حبه، حارث ابن عمرو البصری، افرادی رو مرحوم آقای خویی اینجا ذکر میکنه. خب البته حافظه مرحوم آقای خویی هم میدونید بسیار قوی بوده، حالا یا از جایی رو نقل کردن یا نقل میکنه اینجا. جواب این مطلب روشنه، جواب این است که حضرت آقای خویی، آقای حر عاملی قدس سره تصریح میکنه ما اصحاب امام صادقی که لم یدل دلیل علی ضعفه رو میگیم. یعنی الان نمیگیم کل این 4000 تا، میگیم این 4000 تا به استثنای اونایی که دلیل خاص بر ضعفشون داریم، چه اشکالی داره؟ و در نتیجه قاعده کلی این میشه اگر یک کسی از اصحاب امام صادق علیه السلام بود و دلیلی بر ضعفش نداشتیم، حکم میکنیم به این که موثقه. من افتقاد نه دیگه، من تبیینیه است دیگه. حالا این دنباله داره، وقت گذشت تا فردا انشاءالله و صلی الله علیه و سلم.